السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 20 مهر 1404 و 19 ربیع الثانی 1447، 12 اکتبر 2025، فقه الاداره، فقه معاصر، مدیریت رفتار سازمانی، فقه روابط سازمانی، روابط چهارگانه، رابطه با خود، درس 20، مسئله 20، کارکنان سازمان همواره در اوج انجام وظایف سازمانی باید خائف باشند که وظایف خود را انجام ندادند و باید در مقابل مقام ربوبی پاسخگو باشند تا در نتیجه انگیزه عالی برای سبقت در خدمت پیدا کنند. سلام علیکم. شرح مسئله: ارکان سبعه ارتباط سازمانی، اربعه با خدا، خود، ناس و دنیا در مصباح شریعه تر شده. رابطه اول به ارکان سبعه آن با ارکان سبعه آن مورد افتاء قرار گرفت. حال نوبت رابطه با خود رسیده است. تحت عنوان معاملت النفس در کلام صادق آل محمد علیه السلام آورده شده است. بعد از ارتباط با خدا، ارتباط با خود در اهم ارتباط سازمانی است که دارای 7 رکن کما قال علیه السلام و اصول المعاملت، معاملت نفس 7، الخوف و الجهد و حمل الاذا و الریاضه و طلب الصدق و الاخلاص، اخراجها من محبوبها و ربطها فی الفقر. اصول معامله، معامله با خود، تعامل با خود، یعنی یه مدیر، یه کارمندی با خودش ارتباط داشته باشه. 7 تاست. در رأسش خوف، بعد مدیریت جهادی است، بعد تحمل هزینه ها و سختی هاست، بعد خودسازی است، ریاضت و خودورزی است، و بعد صداقت رو در کار و اخلاص رو در کار طلب کردن، نفس رو از محبوبهاش و مطلوبهاش خارج کردن و ربطها، ربط نفس در فقر، که بگیم انتم الفقراء و الله هو الغنی. حالا معلوم شد که نفس رو باید در پرتو معرفت خدا شناخت، یعنی انسان بنده خداست، عامل خداست و کارمند سازمان رب العالمینه، و الا انسانی شناخته می شود که خودمحور و خودمدیر است، نه خدامحور و خدامدیر. این تقدیم معرفت خدا بر معرفت نفس تقدیمی فطری و منطقی است. محصول آن انسان رنسانسی نخواهد شد که بدون نیاز به خدا خود را اداره می کند، حساب زلالت و جهالت می افتد، سازمان بشری را به انحطاط می بره زیرا تدبیر بدون مدبر رو پی گرفته. ففهم و تدبر، چون مدبر یکی بیشتر نیست، اون خداست. توحید در ربوبیت میگه لا مدبر فی الوجود الا الله. خب وقتی ما این مدبر رو کنار زدیم، در حقیقت تدبیر بی مدبر داریم میکنیم. مثل تیمی که مربی نداره و این شکست میخوره. بر این اساس معامله با نفس که همون تعامل با نفس است، با اصل اول این تعامل که خوف باشد، فرایند خود رو می آغازد. خوف اصطلاحی مؤید تقدم معاملت الله و معرفت الله بر معرفت نفس است، زیرا متعلق خوف خدای مالک و مدبر است. خوف ربوبی است، خوف از مدیر کل هستی است که در رأس مخروط سازمان کیهانی است. خوف از او یعنی خوف پاسخگویی و مسئولیت در قبال عملکرد سازمانی کارکنان و عاملان. هر کس باید احساس کنه پاسخگوست و مسئول. این خوف یعنی این، دست به هر کاری میزنه میگه باید پاسخگو باشیم. حالا این خوف چند جلسه باید بحث بشه، یک انواعی داره. این فعلا بعد اولش خوف از مبدأ و معاده، یعنی خوف از خدا پاسخگویی، در خوف از مبدأ در قیامت که قدرت پاسخگویی اونجا تجلی میکنه، که چون انسان هیچ گونه شفیعی نداره جز عملش. مسئولیت در قبال عملکرد سازمانی، خوف از خداست، خوف از مبدأ. حالا ما چرا باید خائف باشیم؟ زیرا همواره بدهکاریم که وظایف سازمانیمونو انجام ندادیم، نه نسبت به خدا نه نسبت به خلق. این خوف مقدسه و اثر بخشه، مایه های بنیادین و لایه های زیرین مدیریت جهادی است. مدیران جهادی همیشه احساس کسری خدمت میکنند. گفتن شهید مغفوری که کنار شهید حاج قاسم هست کرمان، همیشه برخوش کسری خدمت میزد، نه اضافه کار. قبل از حاج قاسم ایشون قطب مراجعات بود تو مسجد صاحب الزمان. بعد که حاج قاسم اومد دیگه ایشون یه قدری کمرنگ شد، ولی نه به اندازه. رهبری هم رفتن کرمان، رفتن بالا سر ایشون دو دهه قبل. این همش میگفت من کسری خدمت دارم. این خوف چیز خوبیست از این بود. مدیریت جهادی میگن مبناش خوفه، چون آدمی که ساعت کار نمیزنه، یعنی ساعت کار نداره، دنبال حقوق نیست و فقط طبق شرح وظایفش کار نمیکنه، این یه خوفی داره که مبادا این همه امکانات در اختیار منه، من نتونم ادا کنم. خوف از این که منابع خدادادی رو اعم از منابع انسانی و مادی نتوانستم مورد بهره‌وری قرار بدم. بهره‌وری فرمولی داره، میگن کارایی به اضافه اثر بخشی. پروداکتیویتی بهش میگن، پروداکتیویتی یعنی بهره‌وری، هم تو اقتصاد هم تو مدیریت بحث میشه که تو ایران خیلی ضعیفه. اینجوری تعریف میکنن که مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت هم اثر بخش باشه هم کارایی داشته باشه. بهره‌وری عبارت است از به دست آوردن حد اکثر سود ممکن با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان به منظور ارتقاء رفاه جامعه. و بهره‌وری نسبت به کار انجام شده، به کاری که باید انجام می شده گفته می شه. همون که ما تو اصول بهش میگیم مأمورون به، باید با معطیون به هماهنگ بشه. مأمورون به یعنی اون کاری که باید می شد، معطیون به یعنی کاری که شد. این هر چقدر نسبتش نزدیک باشه بهره‌وری بالاست. هم یعنی این بهره‌وری تو انقلاب صنعتی خیلی اوج گرفت که دنبال سود بودن از نیروی کار و سرمایه. بعد گفتیم که بهره‌وری دو قسمته. حالا میخوام بگیم آدم خائف همیشه احساس کم بهره‌وریم ضعیفه. کارایی به انگلیسی میشه افیشنسی. یعنی چی؟ یعنی هزینه منابع صرف شده در فرایند کسب هدف رو ارزیابی میکنن، میگن مقایسه خروجی های به دست آمده با ورودی های مصرف شده میزان کارایی رو مشخص. مثلا میگه یک همت صرف کرده، نیم همت هم مثلا همت نداشته. برای سنجش کارایی میگن هزینه تأمین منابع انسانی، هزینه استفاده از تجهیزات، نگهداری تسهیلات، نرخ بازگشت سرمایه و نظائرش رو مورد ملاحظه قرار میدن. اثر بخشی حالا یعنی چی؟ این میشه افکتیونس، عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف. مثلا من یه قدم برمیدارم ببینم به مشهد نزدیک شدم یا نه، این میشه اثر بخش. اگه دور شدم دیگه اثر بخش نیست. هر چیزی ما رو به هدف برسونه این میشه اثر بخش. حالا اثر بخشی نشون میده تا چه میزان از تلاش های انجام شده از نتایج مورد نظر حاصل شده. مثلا قرار بوده ما مترو رو مثلا سلامانه مثلا در فلان تاریخ تحویل میدیم مترو، هر اقدامی کنیم ما رو به این نزدیک کنه میشه اثر بخش. ولی اگه اومدیم خسارت زدیم یا ضعیف عمل کردیم این اثر بخش نیست. پس اثر بخشی نسبت به هدف سنجیده میشه. کارایی چی بود؟ کارایی چقدر پول خرج کردی؟ چقدر فایده رسوندی. هرچی پول کمتر فایده بیشتر، کارایی بیشتر. حالا فرمول بهره‌وری چی میشه؟ بهره‌وری مساوی است با کارایی به اضافه اثر بخش. حالا ما میگیم که کارمند، بحث امروز ما سر خوفه. هیچ وقت خودش رو، اقداماتش رو، اثر بخش و کارها نمیدونه، لذا میگه من بهره‌وری ضعیفه، با اینکه خودش هم میکشه. این خوفه که امام صادق علیه السلام میفرماید در رابطه با خود خوف داشته باشید. خوف یعنی چی؟ یعنی من همیشه بدهکارم، من هیچ وقت طلبکار نیستم. و چنین آدمی همیشه پیشرفت میکنه. ولی اگه به عکس گفت من هم هزینه کم مصرف کردم هم فایده رسوندم، مغرور میشه. بعدم میگه چی؟ میگه من اقداماتم به هدف ما رو، سازمان ما رو، برنامه های ما رو نزدیک کرد. این توهمات ممکنه توی ارزیابی های مادی و عادی رتبه بده، یعنی در رتبه با خدا، چون ما اولین پاسخگوییمون در مقابل مدیر اصلی و مدیر هستی است. روز قیامت آیا میتونی به او بگی کارامو انجام دادم؟ حالا مدیرهای سازمانی پایینی رو میشه گول زد با یه گزارش. معمولا گزارش کارا اینجوریه، آمار میدن، چی میگن، طرف قانع میشه. در عمل اینطور نبوده، ولی انسان خائف همیشه تو گزارشاتش میگه ببخشید ما هیچ کاری انجام ندادیم. بعد نگاه میکنن میبینن که خیلی هم کار کرده. پس خائف یه معناش این شد که چون مسئولیت پذیره، ریسپانسیبیلیتی بهش میگه، و هم پاسخگو هست باید پاسخ بده. خوف داره، میگه چجوری بریم، با چی بریم. این عامل پیشرفتش. حالا ممکنه شما بگید که خب تو سازمان ها این مدیریت اسلام، رفتار سازمانی باید اینجوری باشه، ما باید گزارش بدیم، پیشرفت کنیم. اگر این خوف نباشه، کارمند غیر خائف رو مغرور میکنه، یعنی تو وظایفت رو کما هو و حقه انجام دادی، سبقت هم گرفتی، هم مال و هم بنون داری، یعنی هم منابع انسانی داری. بنون میشه منابع انسانی، مال یعنی بودجه، منابع مالی فراوان. پس تو وظیفت از اینا تونستی استفاده کنی و تو میتونی اوج بگیری. اینا رو از قرآن گرفتیم که سوره مؤمنون آیه 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60. این اول یه توهم رو میگه که غیر خائفه، بعد میاد خائف ها رو میگه. ببینید مثلا در 55 مؤمنون میگه ایحسبون انما نمدهم من مال و بنین. حسب یعنی توهم، توهم میکنه که ما چون به او مال دادیم، بودجه فراوان، پیش لابی کردیم، پول گرفتیم، و بنین، کلی کادر ماهر داریم، این یحسبون نصار اولهم فل خیرات، فکر میکنه ما باران خیرات رو به این رگباری دادیم. بل لا یشعرون، بلکه اینا در محاسباتشون اشتباه میکنن. بعد میگه ان الذی، بله اینا ما در مورد اونا خیرات رو نمیاریم، در مورد کی میاریم؟ کارمند بعدی. میگه ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کارمندانی خوبن که از ترس خدا میلرزن. و الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، کسانی هستن که به نشانه های پروردگار و رب یعنی مدیرشون ایمان دارن 100%. و الذین هم به ربهم لا یشرکون، کسانی که غیر از خدا مدیری رو برای خودشون قبول ندارن. یعنی مدیر و رب اصلی ما خداست، در عدلش و عرضش مدیری نیست. اینا میگه والذین یعطون ما آتاو، اینا کسانی هستند که وظایفشون رو 100% انجام میدن. یعطون ما آتاو یعنی معتیون بهشون با مأمورون بهشون یکیه. تو اصول یه بحثی داریم اجزا، یه بحثی داریم امتصاد. اجزا یعنی آیا مأمورم معتیم به، یعنی کاری که من انجام دادم انقدر تولید کردم، آیا با مأمورم به که وظیفه اصلی من بود این مجزی از او هست، یعنی اون بار را دوش من بر میداره یا نه، که من تو پاورقی مفصل رو این هیچ وقت عملش مجزی نمیدونه. یعطون ما آتا، یعنی انجام میدن آنچه که باید انجام میدادن مطابق بودجه و مطابق منابع انسانی و مطابق توان. واو حالیه، میگه و قلوبهم وجله، در حالی که دلهای اونها لرزانه. انهم الى ربهم راجعون، از چی میترسن؟ از پاسخگویی و از مسئولیت که آنها به سوی پروردگارشون راجعون هستند، یعنی میرن تو دادگاه قیافشون شطرنجی میشه یا لباسشون راه راه میشه. یا آقای میگفتش که خانواده ما زشته از این لباس ها رو بشون، خب نباید این کار میکردی. گفت فامیل ما اصلا بفهمن ما همچین لباسی پوشیدیم. گفت خب اون موقعی که باید محاسبات میکردی چرا نکردی؟ فکر آبروی خودتو اصلا فامیلت نبودیم. یه خانواده صاحب نامی بودن. من این آیه رو گاه گاه این بحثا میگیم، چون بحث رفتار سازمانی بحث‌های روانشناسی و اخلاقی است، قصد انگیزشه. ما تو 15 سال گذشته بحث سازماندهی، برنامه‌ریزی اینا رو کردیم، کتاباش هم چاپ شده. الان تو محور انگیزشیم، بذار رنگ و آهنگ بحث هم اخلاق و رفتاره و اینا اساس مدیریته. میگن تو تاریخ مدیریت دو دسته هستند، ساختارگرا و رفتارگرا. ساختارگرا ها مثل وبرن، رفتارگرا ها مثل دراکرن. مدیریت ساختاریست یا رفتاریست؟ رفتاری ها همین روابط انسانی هست. هیچ کس نباید احساس آقایی کنه، دستور بده، خواهش باید بکنه. میگه بیایید با هم این کار پیش ببریم، نمیگه برو این کار بکن، اصلا دستور نمیدن. یکی دستور میدن میگه رفتار سازمانی ضعیفی برخوردن. یه ادبیات جدیدی داره حاکم میشه، کارمندا همیشه احساس بدهکاری دارن. این آیه خیلی مهمه تو رفتار سازمانی. ببینید، یعطون ما آتو، یعنی چی؟ یعنی اتیان میکنند آنچه چکار میکنند باید انجام باید اتیان میکردند. شرح وظایفش رو نگاه میکنه، 20 است، میگه من همه رو انجام دادم، ولی باز قلوبش وجله است. این همون خوفی است که امام صادق میفرماید. خب تو که وظیفت انجام دادی چرا میترسی؟ میگه انهم الی ربهم راجعون، چون باید پاسخگو باشیم. اصولا مسئولیت پذیری یعنی از سواله، یعنی باید روزی سوال بشه و جواب بدیم. میگه وقفوهم، سوره صافات، وقفوهم انهم مسئولون، اینا را سر گردنه نگهشون دارید، اینها باید پاسخ بدن. بعد معمولا میگن که هر ایستگاهی به قول آقای دستگاه به اندازه 1000 سال دنیا است که زیر پاشون هم داغه، کفش هم ندارن. شما حساب کنید هی باید. و این یه صلوات برای آقای الله یاری، هم بستون زودتر اومدن آقای رنجبر آقای الله یاری بیرجن بدید نیست؟ انشالله به سلامت. پدر و مادر آدم سر بزنه تو مدیریت موفق میشه، مثل اویس قرن. من خودم از این آیه خیلی دوست دارم، این دارم تکرارش کنم. بعضی آیات راه بردی و کلیدی هن. یعطون ما آتو، این صحیح شجوری آقای رنجبر تجویدیش، شما که تجویدتون خوبه، یعطون ما آتو یا آتو، این تو داره یعطون ما آتو. تو ترجمهش آقای مکارم دارن نهایت کوشش، ما آتاو یعنی نهایت کوشش در انجام طاعات به خرج میدهند. طاعات یعنی همه شرح وظیفه. من تو پاورقی نوشتیم اطاعت با امتثال فرق میکنه. فرقش چیه؟ امتثال به جا آوردن عمل مطلوب پروردگار با انگیزه تقرب الهی است، میگن امتثال. ولی اطاعت صرف پیروی است از اوامر و نواهی خداوند، اما از این که قصد قربت توش باشه یا نباشه. مثلا میگه که من باید برم ماموریت، میشه اطاعت. قصد قربت هم نمی کنه، قرقر هم میزنه، ولی اطاعت کرده، اطاعت قرقر. ولی امتثال یعنی مثل، مثلاوری بهش میگن، مثل یعنی آنچه انجام میدهم با آنچه خدا میخواهد مماثله و من قصد قربت هم میکنم. حالا اینجا هم همینطوره، میگه نهایت کوشش رو در انجام اطاعات به خرج میدهد، اینجا قصد قربت هم دارن. با این حال دلهاشون لرزان است از اینکه سرانجام. پس ترس از مبدأ، ترس از معاد هم هست، چون تو معاد ما با مبدأ سر کنیم. و وضع الکتاب، این کتاب باز میشه، پرونده، تر المجرمین مشفقین به مافی، خودش میدونه چیکار کرده. مثلا دیگه نمیشه با دوتا آمار مشکل حل کرد، ما اینقدر کار کردیم، ما اینقدر کردیم. خب سر مقام بالا کلاه میره. مثلا دیشب تلویزیون نشون میداد میگه ما اینقدر پنل درست کردیم، میگه با شما چجوری درست کرد؟ میگه خب هی آمار میداد، آمار که داد رئیس جمهور قانع شد، گفت احسنت. ولی حالا تو واقع 50 مگاوات نه چند 250 مگاوات شد نشد، روز قیامت این نمیشه. میگن اگه مأمورم به رو با جمیع قیود و شرایط، هم از شرایط شرعیه و شرایط عقلیه، اتیان کنیم به همون نحوی که شارع مأمورم به رو قرار داده علا وجهه، اگه واجبه بگی واجب، اگه مستحبه بگی مستحب، این کارو بکنه، اینو بهش میگن یقتزل اجزا. صاحب کفایی عبارتی داره، میگه الاتیان بالمعمور به علا وجهه یقتزل اجزا بلا شبهه. یعنی میگه کسی که مأمور به رو علا وجهه انجام بده. آدم خائف همیشه میگه من علا وجهه نیستم. علا وجهه رو سه احتمال دادن، یکی این که با تمام شرایط و اجزای عقلی شرعی، یکی این که به همون نحوی که شارع عمل کرده، و اگر مستحبه مستحب، وجه قصد وجه میگن قصد استحباب، قصد وجوب، قصد اباحه. ما داریم امروز میگیم که این آیه حاکم براست، میگه یعتون با آتاو، ولی خودش تو داستان خودش مجزی نمیدانه. اینا کارمندای خوب اینا هستن، از اینا باید پیدا کرد، مثل مالک اشتر، مثل شهید رجایی، مثل شهید رئیسی و گیر آورد. یعتون ما آتاو، دیدید شما مکاسب که میخوندید هی میگفتن اوفو بل چی اوگود، هی تکرار میکنن که اینجا بیفته. حالا ما هی میگیم یعتون ما آتاو، اینم یه قاعده رفتار سازمانی، یعتون ما آتاو ولی قلوبهم وجله. مؤمنون 60. خب دیگه سریعتر بخونیم، لحظات پایانی است. پس ببینید یه توهم چی بود؟ اونی که خائف نیست میگه یحسبون، حالا چی خوندیم؟ انما نمد لهم من مال و بنین نصارا لهم فی الخیرات. این توهمه، یعنی موفقیت خودشو در تیتر و آمار و 20 مدیر زیر دستمه، چند همت بودجه دستمه، پس من مدیر موفقی هستم، اگه نبودم که اینقدر نیرو به من نمیدادن. میگه این یحسبونه، این توهمه، اگه تونستی استفاده کنی، که هیچ وقت هم نمیتونی، هر وقت میگی تونستم بهره‌وری، این علامت عدم بهره‌وری است. این من نوشتم که انحطاط می آورد، کارمند بدهکار را طلبکار می کند، هی دنبال پست بالاتر می گرده. کارمند خائف رو از مبدأ و معاد هرچه اقدام می کند باز دچار وجل هست. وجل یعنی چی؟ یعنی لرزش دل و خوف. پس قاعدتا میگه فعل من مجزیست، مجزی نیست. چنین اجزایی و امتثالی رو حس نمی کنه، هیچگاه احساس نمی کنه که مأمور به رو علا وجهه اتیان نموده، الو بچه چند تا معنا داشت؟ الو بچه یعنی طبق امر. دو، تمام الاجزاء و شرائط شرعیان و عقلیان. یکی معناش چی شد؟ به همون جهتی که خدا خواسته بود. ممکنه فوق وظایف من بوده، مستحب بوده. او همیشه احساس کاستی و ناراستی میکنه. این خوف مقدس همون احساس مسئولیت پذیری است که مدیران جهان از آن به طور کامل بهره‌مند نیستند. میکشه، میگه صلح نوبل به من بدید. این دیگه مثلا مدیر اصلی کش کت خداست، میگه چرا به اون خانم دادید به من ندادید، چرا به اوباما دادید به من ندادید. که یکی میگه خب اوباما از شما که با من نیستید. در جهان شما چقدر دلال همین چین که انقدر میگید، چقدر واقعا کارکنان چینی دنبال مسئولیت پذیری و پاسخگویی هستن؟ اونجا انقدر جمعیت زیاده، برای پول کار میکنن. پولمون بگیریم بریم. حالا کار چقدر انجام شد؟ خوف از مدیر کل هستی و خوف و وجل از اینکه راجعونند به محکمه اخرویه ربانیه برای پاسخگویی. این خوف به تعبیر قرآن اونها رو از سابقون قرار میده. جالبه، اون یحسبون که سابقه، این واقعا سابقه. قرآن مدال بهش میده، میگه هم لها سابقون. این کدوم سوره است؟ همون مؤمنون آیه 61. ببینید، میگه اولائک یسارعون فی الخیرات. تو مدال دادن خدا خوب مدال میده. میگه کسی که میترسه، کسی که ایمان داره، کسی که برای خدا مدیری در عرض قرار نمیده، به توحید افعالی اعتقاد داره، با این سه ویژگی و سه شاخص، اولائک یسارعون، نه اونایی که یحسبون نصارع لهم. اونا توهمی بودن، این واقعی است. تو خودش همیشه فکر میکنه بدهکاره، ولی خدا بهش نمره میده، میگه اولائک یسارعون فی الخیرات، نه تنها یسارعون و هم لها سابقون. چون یه سرعته ولی ممکن سبقت نباشه، سرعت دیگری از شما زیاد بشه. میگن هزاره سوم هزاره سرعته، از یه گفتن نه هزاره سبقته. یعنی سبقت بگیری در خدمت. این که مثلا من بگم من سرعت دارم، خب کافی نیست. اگه تونستی از دیگران سبقت بگیری، بعد میگن این نوع سبقت خوبه، یعنی اخلاقی است، چون دارم در خوبی ها سبقت میگیرید. در قدرت طلبی اگه سبقت بگیرید، اون ممکنه که شما رو موفق نکنه. همان خوف و وجل از کمکاری در این پرکاری. ساعت 49 دقیقه شد دیگه. در این پرکاری اونها رو سابق قرار میده در خیرات، لاطلاق قوله تعالی و منهم سابقون بالخیرات. بعضی از یاران نسل ابراهیم سابق به خیرات هم، برخیشون ظالمن، برخیشون مقتصدن. سوره فاطر آیه 32 میگه ابراهیم همه نسلش خوب نشدن، نسل طلایی داره، نسل نقره‌ای داره و نسل سیاه داره. نسل سیاهش ظالمن، نسل ظالمش همین صهیونیست هستن. نسل مقتصد یعنی میانه رو، اینا پیروانند، نسل سابق رهبرانند مثل ائمه. حالا میگه که کسی که خائفه، این همیشه چی هست؟ سابق میشه. بعد اینا اهل خدمتند، اتفاقا متعلق خدمت اولا و به ذات خداست، خداوند مخدومه. قبل علا خدمتک، حالی فی خدمتک سرمدا، به خدمتک موصوله. پس ببینید همش خدا، خدمت خداست. و جمله آخرم بخونیم که سیده نساء العالمین یه جمله مشهوری هست، چون بهش معمولا عمل میکنن، ضعف سندش جبران میشه. اونجا داره شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته. میگم پیامبر گفتن که یه مطالبهی بکن، من پدرت هستم، یه گردنبندی، یه گوشواری، چیزی. میدونی چی گفت؟ که من انقدر دارم خدمت به خدا میکنم، لذت میبرم، سلام علیکم، من رو مشغول کرده این لذت که بخوام یه مطالبه داشته باشم. اینجوری باید آدم اهل خدمت باشه. این ثانیه ها زیاد جلو میره، آدم میترسه، زمان مطلب زیاد مینویسیم. سیده نساء العالمین از سابقات قطعیه است در خدمت رسانی و نفع رسانی به جامعه. ایشون می‌فرماید لذت خدمت به خالق مرا از هر نوع مطالبه‌ای باز داشته، یعنی همواره خود رو بدهکار می‌دانم، نه مسئلت کننده منابع و امکانات و اجرت و مطالبه‌گری حقوق و دستمزد و پاداش و اینها. این فرمایش ظهور دارد در اینکه متعلق خدمت خداست، او مخدوم است. ما یه اصلی رو تو توحید امروز اضافه کردیم، توحید در مخدومیت، یعنی همه خدمات به خدا برمیگرده. خدمت به خدا هم و خدمت به خلقه. این که ما مشتری مداریم، نمیدونم اینا هستیم، باید خدمت به خدا بکنی، در نتیجه مردم هم راضی میشن. ارباب رجوع و مشتریان هم مخدوم میشن در رتبه بعدی، زیرا خداوند به خدمت ما نیاز نداره. خدمت به خدا کنایه از خدمت به خلق است، لقوله تعالی یعطون از زکات و هم راکعون. رسط نماز انگشتر میده، یعنی چی؟ داره عبادت میکنه، میگه اینم عبادته، خدمت به این آقا هم عبادت. پس من از عبادت خارج نشدم. ما همچین آدم گفت اگه یه لحظه دیر کنم بگم السلام علیکم و رحمت الله، این رفته، یعنی فرصت از دست رفته. پس باید انگشته رو زود بهش بدم، بعد نماز تموم کنم. حالا خشک مقدس ها چی میگه؟ میگه آقا حضور قلب نداشت مثلا. فتح سلک، این فتوای بیستم در بیست مهر. جالب، امروز بیست مهر فتوای بیستم شد. کارکنان سازمان همواره در اوج انجام وظایف سازمانی باید خائف باشند که وظایف خود را انجام ندادند، و باید در مقابل مقام ربوبی پاسخگو باشند، تا در نتیجه انگیزه عالی برای سبقت در خدمت پیدا کنند. اینم فتوای بیستم. ما گاهی مدیرها ما زنگ میزنن بعد وسط روز، میگن این فتوای امروز یا این مسئله امروز کلی مشکلات ما رو حل کرد. یعنی همین فتوای امروز قبل از اینکه بره کتاب بشه میگه ما عمل کردیم و نتیجه گرفتیم. دنیا اینجوریست، الان ضبط میشه، داخل کانال قرار میگیره، گوش میدن و بعض عمل هم میکنن. الان مدیر خوب زیاد داریم که عمل میکنن و نتیجه هم میگیرن. انشاءالله خدا شما رو سلامتی بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستان این نکته ای دارن بفرمایید، ضبط کنیم تو یادگار صداشون بمونه. آقای سر سلیمانی نکته خوبی این صحبت
نیست، این که فرمودید بالاخره جای کار زیاد هست و در
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم، تشکر میکنم. همطور که درس گرفتیم واقعا این نشون میده که انگیزه انسان برای کار در راه خدا تمام نشده نیست و همیشه بدهکار خداوند متعال هست. لذا این انگیزه رو بیشتر میکنه از حیث روانی که انسان به سمت خیرات سبقت بگیره، به تعبیر جناب والی و قرآن که فرمودید آدم همیشه فکر کنه که اونطور که کامل و شایسته و بایسته است در انجام وظیفش کوتاهی کرده و جا داره برای کنه. این زمینه رشد هم به نظر فراهم میکنه و مانع از ایستایی و بالاخره سکون و رکود میشه. این خودش خیلی مهمه. ضمن تعالی بخشی به سازمان ارتقا دهنده هم هست. شد
خوف باعث رکود نیست
بلکه باعث، بله، انسان ظاهرا فکر میکنه که این باعث میشه که انسان مثلا یک توقف ایجاد بشه، برعکسشه، یعنی عامل رشد و بالندگی و شکوفایی و ارتقا میشه. این خیلی خوف انگیزه مهمی میشه برای کنه. خیلی متشکر.
چرا این راهب میگن راهب رو میگن ترسا؟ چون هم مسئولیت فرار میکنن، میرن تو دیر یا میرن تو کلیسا. راهب یا راهبه اسمشون هم میذارن ترسا. بعد توی قرآن داره لا رهبانیه فل اسلام، ولی در عوض خوف هست. من هم یادش میکردم ما 3 یا 4 فتوا راجع به خوف داریم هنوز، یعنی کارمند خائف. مثلا این چه خواهی است؟ مثلا فردا راجع به این خوف از آینده باید ببینیم چجور هست. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون چجوری هست. اینا رفتار سازمانی رو ایجاد میکنه و این چنین رفتارهای انگیزش ایجاد میکنه. یعنی من اگه یه مدیر باشم همیشه احساس کمکاری کنم، کارمندای من فعال میشن. به عکس اگه من بگم من همه وظایفم انجام دادم، اون دیگه اونم شل میشه. مدیری که فرصت نداره مثلا استراحت کنه، فرصت نداره بخوابه، اون اثر انگیزشی داره. مثل همین شهید زین‌الدین، شهید باکری، شهید همت. من خودم عملیات رمضان دیدم، شهید همت در حال استاده خواب میرفت، این فرصت نداشت بگه دراز میکشه، یه اینجوری میکرد دیگه ریستارت میشد دوباره شروع میکرد. حتی شهیده رو که میابردن احساس میکرد خورد داره میشم. من چجوری فرماندهی کردم که اینا دست رفتن؟ همیشه یه روحی بدهکاری تو زین الدین اینها بود. انشاءالله ما هم همچین باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.